عصرتون بخیر. شما شنونده رادیو فرهنگی. ترانه باران عنوان برنامه بعدی است که به مدت 13 دقیقه تقدیمتون میشه.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه ترانه باران. محقق حسین مشفق. نویسنده اعظم جمالی. گزارشگر زهرا برزگر. کاری از حسین مشفق.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تسلیت خدمت شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران از رادیو فرهنگ. این ایام رو تسلیت میگم خدمت همه تون و امیدوار هستم که در برپایی عزاداری حضرت زهرا و شرکت در اون عزاداری مأجور باشید انشاءالله. از ویژگی‌هایی که ما به نظر میاد که دقت باید بکنیم و سوال هم هست برای جوانهای ما، به خصوص دختران جوان ما سوالاتی دارن گهگداری که میخوام بپرسن حضرت زهرا چه شکلی زندگی میکرد، چه شکلی بچه داری میکرد و چه شکلی به وظایف یک خانوم در اجتماع و خانه میپرداخت. محورهای متفاوتی رو ما میتونیم در اینجا مطرح بکنیم. اشاره فقط به دو تا محور دارم. یک بحث تربیتی است که در سیره حضرت زهرا است، که ویژگی‌های اخلاقی خود حضرت زهرا است. در مورد تربیت که اصل تربیت خانوم‌ها، فرزندان، ارائه فرزندان و معرفی فرزندان به جامعه هست، حضرت زهرا فرزندان تربیت نمودن که هر کدومشون ایفای نقش‌های بی‌نظیری رو در جامعه به عهده داشتن.
زیبایی های فرهنگ اسلامی همین هاست، یعنی نمادسازی زیاد داره فرهنگ اسلامی و توی همین نمادسازی است که مسلمان ها همیشه زنده هن، همیشه حضور دارن، همیشه هویت دارن و چون هویت دارن همیشه هستن، ولی نمیتونن مسلمان ها رو از لحاظ فرهنگی حذف کنن. چرا؟ چون خودشون نماد دارن. در ارتباط با شخصیت های بزرگ اسلامی هم همینطوره. ما اینها نمادهای زندگی ما هستند.
درس عبرت و سربلندی، عشق، وفاداری، تقوا، عبودیت، صبر و شکیبایی، اینها رو به جامعه ارائه کردن و به یادگار گذاشتن از خودشون و فرزندان ایشون برای مسلمانان بلکه همه انسانهای آزاده اسوه و الگو هستند. در مورد حضرت زهرا ابعاد مختلف تربیتی و اخلاقی هست که ما میتونیم مطرح کنیم. یکی از اون مباحث خانداری و فرزندداری ایشان است. البته تو این زمینه ما اطلاعات تاریخیمون خیلی زیاد نیست. معدود نقل‌های صورت گرفته که اینها میشه مورد توجه باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه در یه روایت از ایشان اومده که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتن، حضرت در جمع اصحاب نشسته بودن. خب برخی سوال میکردن که این دختر پیغمبر تو خونه چجور بود و چه خاطره ای از ایشون داری برامون نقل بکن. فرمودن که قسم به خدا هیچ وقت من فاطمه را به غضب در نیاوردم و هیچگاه هم او را به کاری مخالف میل او اجبار نکردم و به خدا قسم فاطمه تا آخر عمر خود یک بار مرا به غضب نیاورد و در طول زندگی خود یک بار از میل و خواسته من سرپیچی نکرد.
قبول باشه انشاءالله.
سلامت باشه خواهرم، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین. برامون از این سفره‌های پربرکت بگین که در منطقه فندرسک جایی که ما الان هستیم زیاد از این سفره‌ها انداخته میشه.
بله انشاءالله که هر کسی که اینو داره میشنوه صدا ماره، اونا هم انشاءالله حاجت بیارن. ما که حاجت گرفتیم، من نذر کردم برای بچه‌م مریض بردم عملش کردم آوردم گفتم سلامت انشاءالله از زیر تیغ جراحی در بیاد، این سفره بنازم. به امید از خدا الان حاجتم هم گرفتم، سفره‌شو پهن کردم.
حاج خانم میگم به نظر شما این سفره انداختن ها، این دوره هم جمع بودن ها، این گفتن اذکار روی حال و هوای ماها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
100% تاثیرگذار هستش، چون باعث میشه که انسان هم از لحاظ خلاهای روحی و جسمی پر میشه. همین که میای اینجا به یک نیروی لایزال که وقتی توسل پیدا میکنی باعث میشه که دردها کمتر بشه، باعث میشه که وقتی خانم ها از این مجالس بیرون میرن خیلی آرام و خیلی با آرامش بیشتری میتونن به زندگیشون ادامه بدن.
بله، برامون از نقش و جایگاه خودتون در بین زندگی خانم ها بگیم.
توی روستا محیط های کوچیک خیلی اعتقادات مذهبی قوی تر هستش و تاثیرگذارتر هستش. اون برنامه هایی که اسلام گفته هم اجرا میکنن، هم این که اینا رو توی زندگی عملی میکنن و به نتیجه میرسن.
و این سفره سبز رنگ که آدم با دیدنش حس آرامش میگیره، سر سفره چی میذارین شما؟
ما رسم ما سر سفره حلوا میذاریم، سبزی میذاریم، اصلش نون ماسته، نون ماست میذاریم، سبزی میذاریم، ولی خب یه دیگه آش رشته ما درست کردیم، همه آش خمیر خود ما، آش رشته افرادی که اینجا نشستن همه تقسیم میکنیم، اونی هم که تقسیم نشد باز دور خانه تقسیم میکنیم برای خیر و خیرات به خاطر تبرکش. مهم اعتقاد دیگه، ما اعتقاد داریم و نتیجه هم میگیریم از این.
دقیقاً مهم اون اعتقاد قلبی و اون ایمان قلبیه که شما رو هدایت میکنه و به قول خودتون نتیجه میگیرید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجم.
خیلی ممنونم ازتون که این آرامش و این حس خوبتون رو با ما شریک شدین و قطراگین کردین فضای برنامه امروزمون رو، برنامه ترانه باران رو با صلوات هایی که فرستادیم. خیلی متشکرم از همتون، انشالله که همه حاجت روا بشن، انشالله هیچ کس دست خالی از این مراسم بر نگرده. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
نمادها رو ما توی جامعه هر کدام رو به یه طریقی داریم، الگوهایی که بالاخره بین زنان و مردان ما هست از این نمادها. خب کاوشگران حتی در آثار قبل از این دوران هم اینها رو دیدند و متوجه شدن که این نمادها چقدر تأثیر تو زندگی عصر زمان فرض کن اون کاوش داشته. بنابراین به نظر من میاد که اگر ما امروز با توجه به نیاز و ظرفیت‌های امروز بیایم شخصیت‌های بزرگ دینیمون رو براشون نمادسازی بکنیم و جامعه رو همش بهش یادآوری کنیم که این شخصیت متعلق به شماست، برای شماست و شما میتونی از او بهره بگیری، برای ائمه ما، برای پیامبر ما، برای حضرت زهرا، برای بزرگان و علمای دین که نقشی در هدایت ماها داشتن با نوشته‌هاشون، با کلامشون، با رفتارشون، اینها میتونه خیلی مؤثر باشه برای نسل‌های جوان ما و هویت بده به در واقع زندگی و سبک صحیح زندگی اسلامی ما.
تعبیر بسیار بسیار بلندیست و حضرت اومده و بعد ادامه میدن حضرت که من هرگاه به صورت فاطمه نگاه میکردم همه ی هم و حزنهایم آب میشد. واقعا حدیث بسیار بلندیست، یعنی اگر زن و شوهر بخوان این گونه باشن چقدر زندگی لذت بخش میشه. که از مهمترین درس های زندگی حضرت زهرا به ما درس عشق، عاطفه و محبت. القابی که برای حضرت زهرا توی این زمینه ما داریم، میگیم حضرت زهرا رحیمه است، عطوفه است، رعوفه است، که اینا رو ترجمه شما خودمون تو فارسی زبان هستیم میدانیم که عطوفت زیادی داشته باشه و رعوف باشه برای همه. این القاب برای حضرت به خاطر فضیلت هاییست که در اون حضرت وجود داشته است. سخن بسیار هست توی این مسائل که ما بتونیم از محضر حضرت زهرا سلام الله علیها درس بگیریم و اگر انشاءالله به همین حدیث هم متوجه بکنیم و همین گونه هم عمل بکنیم در خانه خود، موفقیت بسیاری بعد برای خودمان و فرزندان خودمون خواهد آمد. انشاءالله خداوند عاقبت همه ما رو به خیر بکنه و از توجهات حضرت زهرا سلام الله علیها بهره مند بکنه.
امشب در فرهنگ، نگستان. ساعت 20:30 تا 22 رادیو فرهنگ. Thank you.
اوقات اصلاحیتون به خیر و نیکی. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. از علاقه مندان به کتاب دعوت میکنیم چاپ اول رو به مدت 10 دقیقه شنونده باشن. این برنامه میپردازه به معرفی تازه های نشر کشور.
چاپ اول. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه شنوندگان و همراهان خوب برنامه چاپ اول که در روزهای شنبه جدیدترین کتاب‌های حوزه تئاتر و سینما رو از برنامه ما پیگیری می‌کنند. یکی از برنامه‌های جنبی و خوشایندی که در خلال 31مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان با اون مواجه بودیم، چاپ و رونمایی از کتابی بود با عنوان مرور 40 سال سینمای کودک و نوجوان بعد از انقلاب که در یک کتاب ارائه شده بود. این کتاب زیر نظر آقای جعفر گودرزی، نایب رئیس انجمن منتقدان و مدیر این پروژه بود که یادداشت‌ها و نقدهای مورد بررسی قرار گرفته بود. در حال حاضر آقای جعفر گودرزی، نایب رئیس انجمن منتقدان و مدیر پروژه کتاب مرور 40 سال سینمای کودک و نوجوان، میهمان برنامه ما هستند. سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب آقای گودرزی، به برنامه چاپ اول خوش اومدین.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم برهانی بزرگوار و همه شنوندگان عزیز.
برای ما توضیح میدید که در این سرفصل‌هایی که برای کتاب در نظر گرفتین چه موضوع‌های مورد بررسی قرار گرفت و کلاً آقای گودرزی چی شد که بالاخره یک اتفاقی در زمینه کودک و نوجوان در حوزه کتاب صورت گرفت؟
خدمتتون عرض کنم که متأسفانه با سینمای کودک همیشه کودکانه رفتار شده و هیچ وقت جدی گرفته نشده، در صورتی که اولین بارقه های موفقیت آمیز حضور بین‌المللی سینما ایران تو دهه 60 به فیلم های کودک و نوجوان اختصاص داشته. یعنی اصلا کلن سینمای ما رو از بعد از انقلاب و حتی قبل از انقلاب با فیلم های کودک و نوجوان تو جشنواره‌های دنیا میشناسن.
بله.
ولی ما چرا از این مهم غافلیم و واقعا نمیدونم. و الانم واقعا عدم تداوم جریان پویای سینمای کودک تو یکی دو دهه گذشته و اینکه نیاز مخاطب امروز کودک ما نمیدونیم یکی از پاشنه آشیلای این اتفاق. ولی به هر حال ما با توجه به صحبتی که با دبیر جشنواره آقای رضازاد کردیم از انجمن خواستن که به هر حال انجمن حضور جدی داشته باشه تو جشنواره و من چون خودم به هر حال 4 سال سابقه برگزاری این جشنواره رو دارم، عرض کردم خدمتشون که ما کارایی بکنیم که خروجی ماندگاری داشته باشه. حالا جشنواره به هر حال بی نفس حرکت خوبیه، ولی چیزی که میشه به هر حال از این جشنواره آموخت همین کتابایی که به هر حال میشه در موردش حرف زد، مطلب نوشت و مقاله گرفت از دوستان. ما به این نتیجه رسیدیم که بگیم 40 سال سینمای کودک رو تو 40 سالگی انقلاب بررسی کنیم. با منتقدای زیادی صحبت کردم و سرفصل‌های مختلفی و مد نظرم بود که تو این 40 سال ما بتونیم بهش نگاه کنیم، ولی به هر حال به این نتیجه رسیدیم که از 10 تا منتقد و 10 تا منتقدی که به هر حال کم و بیش تو این سینما تو سینمای کودک و نوجوان قلم زدن و مطلب نوشتن با اونا وارد صحبت بشیم.
به نظر میرسه که با این نگاه در کتاب باز هم با طرح مسئله و مطرح کردن مشکل هایی که باعث کم رنگ شدن سینمای کودک و نوجوان شده مواجه شدیم. آیا در بخش هایی از کتاب آقای گودرزی پاسخ هایی برای بهبود و بازگشت به اون دوره شکوفایی سینمای کودک و نوجوان
بله
با همون تجربه ها پیشنهادهایی که منتقدان ما مطرح کردن رو برای ما راجبش توضیح میدین؟
الان عرض میکنم. به هر حال این آسیب شناسی هم اتفاق افتاده، ولی این کتاب من در مقدمه‌ش هم ذکر کردم که این کتاب به هر حال مدخلیه برای ورود به این اتفاق و چون ما زمان زیادی هم نداشتیم، ما این کتاب حدود 10-12 روز آماده کردیم چون فرصتی نبود، چون با ما دیر اطلاع دادن. ولی به هر حال این یه روزانی دریچه‌ایه که به هر حال ما بپردازیم. من به نظرم باز میشه مثلا یکی دو تا کتاب دیگه از زاویه‌های دیگه به سینمای کودک و نوجوان تو از 40 سال اخیر نگاه کرد. حالا این به هر حال یه اتفاقی دیگه بود و بقیه اتفاقا میشه رقم بخوره. به نظر من چند تا کتاب میشه در آورد و همشون رو یه مجموعه کرد، یه پک کرد که اگه کسی میخواد مراجعه بکنه این اتفاق بیفته. من حتی میخواستیم 40 سال سینمای کودک و فیلماش رو نگاه کنیم، دسترسی به منابع نداشتیم.
به نظر میرسه که در این کتاب با این روی کرد که مرور 40 سال سینمای کودک و نوجوان بوده، بدون در نظر داشتن یا بدون دسترسی به اسناد و آثاری که ساخته شده خیلی نشه موشکافانه و شاید علمی این آسیب شناسی صورت بگیره.
ما مثلا وقتی میگیم فیلم کودک و نوجوان، ناخودآگاه حافظه تاریخ اون فقط سمت چند تا فیلم میره. الان من به شما بگم
مثل دونده یا فیلم هایی که کانون پرورشی در دهه 60 بله کار آقای کیارستمی و دیگه.
و به خاطر این به نظرم ما تو بخش منابع سینمای کودک هم ضعیف عمل کردیم.
مصاحبه هایی که چه پیش از جشنواره چه در طول جشنواره همیشه با هنرمندان صورت گرفته، دلیل این که استقبال نمی کنن از ساخت آثار فاخرتر و بروز برای حوزه کودک و بدتر از اون نوجوان این هستش که نگران بخش اقتصادی این سینما هستند، چه از نظر سرمایه گذاری چه استقبال و اینکه بعد اون سرمایه بازگشت نداشته باشه. چقدر این مسئله مهم هست در اون بخش آسیب شناسی؟
مهمترین مسئله که سینمای کودک داره بخش اکرانش جدا از ساختش. ما هیچ وقت سینمای اختصاص به سینمای کودک نداریم که در طول سال بتونیم نمایشی فیلم داشته باشیم. خب قبلا تو مثلا دههای 70 و اینا فکر میکنم مثلا
سینما کانون بود
اختصاص داشت به سینمای کودک و نوجوان، یعنی در طول سال تو میدونستی که باید بری اونجا فیلم کودک و نوجوان ببینی. و این یکی از معضلای ماست. ما برای در ساختار اکران ما اصلا سینمای کودک و نوجوان جایی نداره. اگرم میاد بهش مثلا یه چند تا سینما میدن، چند تا سانس گردشی میدن و اینه دیگه. شما وقتی فیلم کودک میسازی باید بازار ارزش هم فراهم باشه، سینما باشه که اکران کنه.
پس نقطه یک در آسیب شناسی منتقدان شما نبودن سینمای ثابت برای اکران متوالی و مستمر در طول سال بوده. دیگر موارد رو هم خوشحال میشیم بشنویم.
بله. و بعد اینکه ما کودک جدید رو در از کودک معاصر رو واقعا نمیشناسیم، اینکه دنیاشو نمیشناسیم و میریم چیزایی که خودمون میخوایم. مثلا معلومه کودک و نوجوانی که با فیلم‌های روز دنیا به راحتی مثلا تو دسترسشون ارتباط برقرار میکنن، ما نمیتونیم بیایم قصه های مثلا کهنه و قدیمی ها اینا بهشون بدیم. و یکی از مواردی که دوستان باز اشاره کردن و مهمترین چیز، ما هر وقت چه در سینمای بزرگسالمون و چه سینمای کودک و نوجوانمون بهش نزدیک شدیم، اتفاق خوبی افتاده، تکیه بر ادبیات بوده. حالا مثلا اینجا ادبیات کودک و نوجوان، تو سینمای بزرگسالمون ادبیات کهنه. هر وقت ما به اینا نزدیک شدیم، تکیه کردیم بر این ادبیات، اتفاق خوب افتاد. مثل قصه های مجید، هر وقت به هر حال ما به این آثار نزدیک شدیم دیدید که چه اتفاقایی افتاد، چه فیلمایی ساخته شد. و ما واقعا فکر میکنم که سهم ادبیات کودک و نوجوان در سینمای کودک و نوجوان ما خیلی ناچیزه و ما باید اینا رو تقویت کنیم و فیلمسازا به این چیزا نزدیک بشن که بر اساس ادبیات کودک و نوجوان ما که ادبیات واقعا غنی هم هست بتونیم که فیلمای جذاب و درستی هم بسازیم.
انشاءالله مواردی که شما ذکر کردید در طول برگزاری جشنواره تئاتر عروسکی هم که تقریبا همزمان با جشنواره فیلم بود، یک مقدار زودتر شروع شده بود، مطرح شده و هر دوره به اونها اشاره میشه. امیدوارم یک برنامه ریزی صحیح تر، اصولی تر و علمی تر صورت بگیره. تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم. انشاءالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
ممنون از لطفتون. انشاءالله که ما شاهد اتفاقای خوب در سینمای کودک و
نوجوان. انشاءالله. خدا نگهدار.
خدا.
آنچه شنیدید گفتگوی من بهار برهانی بود با آقای جعفر گودرزی، نایب رئیس انجمن منتقدان و مدیر پروژه کتاب مرور 40 سال سینمای کودک و نوجوان بعد از انقلاب. تا فرصتی دیگر که باز هم با معرفی کتاب‌های سینمایی و تئاتر در شنبه های چاپ اول در خدمت شما باشیم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
شما شنونده بخش عصرگاهی رادیو فرهنگید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اوقات